دنیا با ساکنین تارا خیلی فاصله داشت. دور از دسترس معده‌های گرسنه و چشمان پر امید آنها بود. در آنجا فقط یک اندیشه با تمام قدرت حکم فرمایی می‌کرد و آن اینکه غذا کجاست و چگونه می‌توان به دست آورد. غذا، غذا. چرا این معده انسانی در طلب مقصود خود این همه زجر بر وجود آدمی وارد می‌کرد؟ خاطرات تلخ، اندوه و دلشکستگی را ممکن بود از خود دور ساخت، ولی گرسنگی دشمنی نبود که به آسانی دست بردارد. هر صبحگاه که اسکالت نیمه بیدار به خود می آمد، قبل از آنکه حافظه خاطره جنگ و بدبختی را در نظرش مجسم کند، با تنبلی به خود می پیچید و دلش می خواست که بوی مطبوع ران سرخ کرده خوک و نان گرم را ببوید. آنقدر آرزو سرکش بود که خواب را از چشمش به دور می کرد. به روی میز غذای تارا شیر، بادام زمینی، سیب زمینی هندی و سیب درختی پیدا می شد. ولی همین ارقام هم به حدی نبود که هیچ یک از آنها را سیر کند. از دیدن آنها که معمولا سه بار در روز اتفاق می افتاد، بیدرنگ به فکر فرو می رفت. یاد گذشته را می کرد که میز در زیر روشنایی لرزان شمع مملو از انواع خوراکی های معطر بود. در آن روزها چقدر نسبت به این خوراکی ها بی‌اعتنایی می کرد. چطور قسمتی از آنها از میان می رفت و کسی ابداً توجهی نمی کرد. چه کفران نعمتی، نان سفید، کماجی ذرت، بیسکویت، کلوچه گرم، کره مایه، همه چیز روی میز بود. گوشت ران خوک در یک سمت، جوجه سرخ کرده در سمت دیگر. در یک گوشه خورش گرم و پرچربی کلم، غذایی از لوبیای کوهی که در ظروف چینی اصل گلدار گذاشته شده بود و کدوی سرخ کرده با بامیه پخته و هویج مخلوط با خامه و طرف دیگر میز سه نوع دسر گذاشته بود تا هر کس هر نوع میل داشت به انتخاب خود بردارد. کیک پوشیده از شکلات با کیک سفید وانیل و نوعی کیک دیگر که از خامه شیرین پوشیده شده بود. خاطره آن غذاهای شاهانه به قدری در او تأثیر داشت که بیدرنگ اشک را در چشمانش جمع می کرد. به مراتب بیش از مصیبت جنگ و بدبختی و شدت این افسردگی بیشتر از آن جهت بود که معده خالی و آزمند او مدام در حسرت یک غذای خوب یا مالش می رفت و یا آنکه تهوع در وجودش ایجاد می کرد. تنها اشتهای سیری ناپذیر او نبود که رنج و ناراحتی فراوان برایش به وجود می آورد. به هر سمتی که روی می آورد، چهره های گرسنه سیاه یا سفید می دید که با تضرع به سمتش دوخته شده بود و به روی همه اینها دیگر چیزی نمانده بود که کریم و سولن هم بهبودی حاصل کنند و آن وقت اشتهای کاذب دوره نقاهت آنها شروع می شد. در این روزها یک تن همراه داشت که مرتب قرقر می کرد و از پی غذایی فریاد را بلند کرده و او ویده کوچک بود. یک نواخت نق می زد که ماما من گشنمه، من از این سیب زمینی ها نمیخوام. بقیه هم صدایشان در آمده بود که میس اسکالت، آخه ما چی بخوریم؟ اگه چیز میزی نباشه که نمیتونیم این بچه ها رو پرستاری بکنیم. میس اسکالت، تا این شکم پر نشه که نمیشه رفع چوب شکست. دختر جون میدونی؟ من نزدیک واسه یه تیکه گوشت جون بدم. دخترم، آیا ما باید همیشه همین سیب زمینی های هندی را بخوریم؟ تنها کسی که زبان به شکایت نگشوده بود ملانی بود که سیمای لاغرش لاغرتر و سپیدتر شده بود و حتی در خواب هم از درد به خود می پیچید. اسکالت، من گرسنه‌ام نیست. سهم شیر مرا به دیلسی بده. او احتیاج به شیر دارد برای اینکه دو بچه را شیر می دهد. آدم های بیمار هیچ وقت احساس گرسنگی نمی کنند. همین تحمل مشقت و بزرگواری او بود که اسکالت را بیش از قرقر و نق زدن دیگران غضبناک می ساخت. آنها را می توانست با فریادهای تلخ و سخنان طعن‌آمیز به سکوت و خموشی بکشاند و معمولا همین کار را هم می کرد. ولی در برابر از خودگذشتگی ملانی درمانده بود، درمانده و خشمگین. جرالد، سیاه پوستان و وید در این ایام به دامان ملانی چسبیده بودند، برای اینکه او حتی در این ضعف و ناتوانی مهربان و غمخوار بود، در حالی که اسکالت نه از رأفت بهره‌ای داشت و نه از دلسوزی. وید به خصوص جز از اتاق ملانی به جای دیگر نمی رفت. رنجی مدام او را می آزرد، اما هرچه بود اسکالت اهمیت نمی داد که بفهمد. تنها به عقیده مامی که می گفت پسرک کرم دارد قناعت کرده و پیاپی به او بعضی گیاهان خشک و پوسته درخت می داد. این داروها همانهایی بودند که معمولاً الن برای این منظور تجویز می کرد. اما نتیجه این داروهای ضد کرم جز این نبود که بچه روز به روز ضعیفتر و رنگ رو رفته تر می شد. در نظر اسکارلت هنوز وید آدمی به حساب نمی آمد. برای او این پسر یک مزاحم و یک شکمی بود که می بایستی آن را پر کرد. یک روز که این دوران غیر عادی به سر می رسید، آن وقت بازی را با او آغاز می کرد. برایش قصه می گفت و الفبا را یادش می داد. ولی آن روزها نه وقتش را داشت و نه حوصله‌اش را. و از آنجا که کودک ناراحت و گرسنه اغلب در زیر دست و پایش می آمد، از این رو خیلی با خشونت و بداخلاقی با او حرف می زد. تازه از این که می دید سرزنش هایش اینطور ترسه ها در چشمان گردش به وجود می آورد، بیشتر آتش خشمش زبانه می کشید. قادر نبود بفهمد که برای پسر خردسالی که شانه به شانه آنها در وحشت و ناراحتی و سختی میزیست، تحمل این ناراحتی ها کار پیش پا افتاده ای نیست. ترس دائما در کال بدش بود. ترسی که روحش را میلرزند و او را وامی داشت که حتی نیمه شبها هم در خواب شیون از سینه بکشد. هر صدای بلند یا غیر مترقبه ای او را میلرزند. برای اینکه در مغز او اینطور تعبیر شده بود که هر صدای بلند یا کلام غضب‌آلود با سربازان شمالی با هم آمیخته شده و او از شمالی ها حتی بیش از نیشگان‌های پریسی می ترسید. تا وقتی که رعد توپ‌های محاصره بر نخواسته بود، چیزی جز یک زندگی آرام و سعادت‌آمیزی نمی دانست. با وجود اینکه مادرش توجه زیادی به او نمی کرد، چیزی جز محبت و ریشخند و نوازش نمی فهمید. تا اینکه نیم شبی سراسیمه از خواب جست و آسمان را یک پارچه آتش و هوا را سراسر دود و رعد و انفجار یافت. در آن شب و روز بعد برای اولین بار سیلی مادر به گوشش آشنا شد و صدای او را شنید که کلمات تلخ و زننده به او می گفت. زندگی در آن خانه آجری خیابان پیچتری با تمام آن لذتهایش یک مرتبه آن شب تغییر یافت و دیگر هیچگاه باز نگشت. هنگام فرار از آتلانتا چیزی جز این دستگیرش نشده بود که او را تعقیب می کنند و هنوز هم می ترسید که مبادا به این محیط بریزند و او را بگیرند و بعد قطعش کنند. هر آنگاه که اسکارلت صدایش را برای سرزنش بلند می کرد، از ترس خود را می باخت و زبانش بند می آمد. مثل این بود که آن خاطرات پیش تمام وحشت و هراسی را که در عالم وجود داشت بر سر او می باریدند. اکنون خاطره شمالی ها با صدای تند و زننده مادرش با هم ارتباط مستقیم یافته بود. اسکارلت به مرور متوجه این نکته شد که پسرک کتل مقدور از او دوری می کند و همین که کارهای کمرشکن روزانه اندکی به او فرصت می داد که در این باره بیاندیشد سخت ناراحت می شد. این کار وید در نظرش ناراحت کننده تر از این بود که تفلک مدام به روی دامنش بنشیند. و بیشتر افسرده و خشمگین می شد از این که می دید حالا تنها پناهگاه پسرش اتاق ملانی شده که در آنجا می رفت و بازی می کرد و یا به قصه های او گوش می داد. ظاهراً وید عمه جان را که صدای ملایم داشت و همیشه به رویش لبخند می زد و هیچگاه نمی گفت ساکت سرم درد گرفت و یا تو را به خدا بس کن وید ستایش می کرد. دیگر در تن اسکارلت حوصله یا انگیزه‌ای وجود نداشت که با پسرک بازی کند. ولی از اینکه ملانی این کار را می‌کرد حس حسادتش تحریک می‌شد. یک روز که چشمش به او افتاد و دید که بالای سر ملانی ایستاده و دائما به رویش خم و راست می‌شد، سیلی سختی به صورتش زد. پسرک احمق، چطور نمی‌فهمی که وقتی عمه جان مریض است نبایستی اینطور بالا سرش بایستی؟ حالا بدو گم شو حیات عقبی و آنجا بازی کن و دیگر هم اینجا نیا. ولی ملانی دست ضعیفش را دراز کرد و بچه گریان را نزدیک خودش کشید. نه نه گریه نکن جونی. تو که نمیخواستی مرا اذیت کنی. به من نگاه کن. و روی خود را به اسکارلت کرد. اسکارلت، این پسرک با من کاری ندارد. به او اجازه بده همینجا پیش من باشد. من مواظبش خواهم بود. ببین اسکارلت، حالا که کاری از دست من ساخته نیست که به تو کمک کنم، پس اقلن اجازه بده از این بچه نگهداری کنم تا خوب شوم و آن وقت به تو کمک کنم. با جملات آمرانه گفت، احمق نشو ملانی، تو آنطور که باید زود حالت بهتر شود نشده. افتادن این بچه روی شکم تو هم جز ناراحتی برای تو چیزی ندارد. و حالا وید، گوش کن چه میگویم. اگر یک دفعه دیگر دیدم که دوروبر عمه جان بودی، خورد و خمیرت خواهم کرد. فهمیدی؟ بس است. دیگر فرت فرت نکن. دائما دماغش آویزان است. حالا برو گم شو. وید گریه کنان پایین دوید تا خودش را در طبقات پایین عمارت پنهان کند. ملانی لبش را گزید و اشک در چشمانش جمع شد. مامی که در راه رو ایستاده بود و شاهد این صحنه بود، اخمش را در هم فرو برد و نفس سنگینی کشید، اما هیچ کس حرفی نزد. در این روزها کسی به او سخنی نمی گفت. همه از زبان تند و ناسزاگویش می ترسیدند. همه از آن شیطان تازهی که در کالبدش رفته بود واهمه داشتند. در این دوران اسکالت نظیر فرمان روایی بر تارا حکم فرمایی می کرد. مثل مردم دیگر جهان یک مرتبه و بدون انتظار به قدرت رسیده و تمام صفات باطنیش ظهور کرده بود. این طور نبود که اسکالت باطنن آدم شقی و نامهربانی باشد. آنچه می کرد به دلیل این بود که می ترسید و از خودش اطمینان نداشت. این خودنمایی های آمیخته با تلخی را می کرد تا مبادا دیگران به عدم کفایت او پی ببرند و به حرفش گوش ندهند. گذشته از اینها همین داد و فریاد کردن ها و دیدن چهره های ترسیده و ناراحت دیگران خود برایش نوعی لذت در بر داشت. می دید که با این کارها اعصاب کشیده و متشنجش کمی آسودگی پیدا می کند. به این حقیقت نابینا نبود که شخصیتش به مرور تغییر پیدا می کرد. بعضی مواقع که می دید دستورهای تند و گستاخانش لبهای پرک را لرزان می کرد و یا مامی غرغر کنان زیر لب می گفت بعضی ها این روزا خیلی به خودشون گرفتن، به حیرت فرو می رفت که واقعا این خلق خوش و دوست داشتنی او کجا رفته. تمام آن آدابدانی ها و نجابت ها که الن آن همه سعی کرده بود در وجود این دختر مزمر بسازد، درست مثل برگ های زرد درختان در اولین نسیم سرد خزان فرو رفته بود. بارها الن گفته بود جدی باش، ولی با مهربانی و گشاده روی، به خصوص با سیاه پوستان. ولی اگر ملایمت پیشه می کرد، همین سیاه پوست ها تمام روز را در آشپزخانه می گذراندند و حرف آن روزهایی را می زدند که خادمه های منزل در خارج از محیط خانه دست به سیاه سفید نمی زدند و راحت زندگی می کردند. الن به او می گفت، خواهرانت را دوست بدار و با آنها مهربانی کن. نسبت به زیر دستانت همیشه مهربان باش. به آن کسانی که در غم و زحمت هستند ملایمت نشان بده. حالا دیگر نمی توانست به خواهران خود عواطفی داشته باشد. اینها جز بارهای کمرشکنی نبودند که بر شانه او فرو افتاده بودند. اما درباره اینکه آنها را نوازش کند، مگر نه آنها را استحمام می کرد، بر گیسوانشان شانه می زد، به آنها غذا می داد، ولو اینکه لازم می بود روزانه فرسنگ ها پیاده روی کند تا مختصری سبزیجات به دست بیاورد. آیا برای خاطر آنها نبود که خودش دوشیدن گاو را آموخته بود؟ گرچه هر بار که حیوان ترساور شاخهایش را تکان می داد، قلبش از وحشت به گلویش می آمد. و در مورد اینکه مهربان باشد، این کار جز اتلاف وقت نبود. اگر کمی بیش از معمول به آنها شفقت روا می داشت، به استراحت خود در رخت خواب ادامه می دادند. در حالی که بیش از هر چیز آرزو داشت، از بستر بیماری برخیزند و به او در کارها یاری کنند. هر دو خواهر دوران نقاهت را بسیار بکندی می گذراندند. هر دو ضعیف و نیمه جان در تخت خواب افتاده بودند. در همان دورانی که آن دو در عالم بیخبری بودند، دنیا به کلی تغییر کرده بود. سربازان شمالی جنوب را گرفته، غلامان سیاه پوست همه فرار کرده و مادر برای همیشه آنها را ترک کرده بود. سه حادثه باور نکردنی به وقوع پیوسته بود، در حالی که مغز آنها قادر به تصور آنها نبود. وقتی این نکته ها جسته و گریخته به گوششان می رسید، فکر می کردند که هنوز در عالم اقما و هزیان هستند و این حوادث به هیچ وجه روی نداده. یکی از آنها خود اسکالت بود که به حدی تغییر اخلاق داده بود که نمی شد باور کرد. وقتی پایین تختشان می آمد و کارهایی را که بعداً می بایستی بکنند یکی یکی برای آنها می شمرد، اسکالت در نظرشان شبیه به یک جن می آمد. این حقیقت دور از تصورشان بود که دیگر در آن محیط از صدها غلام حتی یک تن نمانده که کارها را بکند و باید بانوی اوهارا مجبور به عملگی شود. کرین که سیمای کودکانه شیرینش از بهت سفید شده بود گفت: اما خواهر، من چطور بروم برای تو تخته بشکنم؟ دستهایم به کلی خراب خواهد شد. اسکالت با لبخند تلخ و ترسناکی دو کف دست تاول زده و مجروح خود را رو به آنها گرفته و گفت: به کف دستهای من نگاه کنید. سولن فریاد کرد: تو چه آدم نفرت انگیزی شده ای که با من و نینی اینطور رفتار میکنی؟ دروغ میگویی و میخواهی ما را بترسانی. اگر مادر زنده بود با ما اینطور رفتار نمیکردی. برای تو چوب بشکنیم؟ توضیح حاشیه: بپی، اسمی که جرالد کرین کوچک را صدا میکرد. ادامه متن. سولن با بیزاری نگاهی به سمت اسکالت میکرد. اطمینان داشت که خواهرش این کار را برای اذیت آنها میکرد. اما همین چند وقت پیش مرگ را پشت سر خود گذاشته بود، مادرش را هم از دست داده و وجودی تنها و ترسیده شده بود که احتیاج فراوان به نوازش و محبت داشت. در عوض اسکالت هر روز بالای سرشان می آمد و با آن چشمان سبز کشیده اش نگاهی به سراپایشان می انداخت تا ببیند کی می توانند از رخت خواب برخیزند. بعد مجدداً درباره آب کشیدن از چاه، شکستن هیزم، جمع کردن رخت خوابها، پختن غذا و امثال اینها با آن دو حرف می‌زد و طوری به آنها نگاه می‌کرد مثل اینکه از گفتن اینطور مطالب وحشتناک لذت می‌برد. حقیقت مطلب هم همین بود. از گفتن اینطور چیزها احساس لذت می‌کرد. سیاه‌پوستان را تشر می‌زد و احساسات خواهرانش را جریحه‌دار می‌ساخت. نه برای اینکه مضطرب و بی‌حوصله و خسته بود، بلکه برای اینکه این کارها به او کمک می‌کرد تا آن تلخی‌های نهان خودش را از یاد ببرد و فراموش کند که سراسر زندگانی به خلاف آنچه مادرش گفته بود در نظرش جلوه می‌کرد. آنچه را که مادرش تا آن روز به او آموخته بود درست در نیامده بود. به خاطر همین قلبش مضطرب و روحش گرفته بود. نمی توانست بفهمد که الن در آن دوران قادر نبود سقوط زندگانی و تمدنی را که او در آن از دخترانش را بزرگ می کرد پیش بینی کند. قادر نبود حدس بزند که این مکانها و اجتماعاتی که او فرزندانش را برای شرکت در آنها تربیت کرده بود همه از میان می روند و اثری نمی ماند. به مغزش خطور نمی کرد که مادرش نمای زندگانی آینده را نظیر سالهای آرام و بی‌حادثه گذشته ساکت تصور می کرد. از همین رو به آنها آموخته بود که ملایم و متین و محترم، مهربان و محجوب و راستگو باشند. در آن دورانی که الل این درسها را به آنها می آموخت، زندگانی به زنان روی موافق نشان می داد. آن وقت اسکالت با تأسف به خود می گفت: نه نه، کدام یک از این چیزهایی که مادرم به من یاد داد به دردم می‌خورد؟ فایده مهربانی کردن در این روزها چیست؟ نجابت کدام درد آدم را دوا می‌کند؟ کاش به جای اینها یاد گرفته بودم چطور شخم بزنم و گندم درو کنم. همین کارهایی که سیاه‌پوست‌ها می‌کنند. آه مادر جان، چه اشتباهاتی که تو کردی. حاضر نبود یک لحظه تأمل کند و بفهمد که آن دنیایی که الن از آن دم می‌زد سپری شده و به جای آن جهانی سبع جایگزینش گردیده، جهانی که هر چیز عادی آن تغییر کرده و با گذشته اختلاف فراوان دارد. تنها کاری که می‌کرد این بود که مادرش را خطاکار بشمارد. تنها چیزی که تغییر نکرده بود احساس خودش نسبت به تارا بود. هیچ وقت نمی‌شد که خسته و بی‌حال از مزارع برگردد و همین که چشمش به آن بنای سپید پهناور نیفتد قلبش از شوق نتپد. هیچ وقت نمی‌شد که از پنجره به مراتع سبز و مزارع سرخ و بیشه‌زار انبوه کنار رود نگاه نکند و روحش لبریز از شادی و فرح نگردد. عشقش نسبت به این سرزمین با آن تپه و ماهورهای بیشمار و خاک نرم حاصلخیز، به این خاک شنگرفی زیبایی که همرنگ خون و لعل آجر ارغوانی بود و برویش بوته‌های سبز پنبه با آن کلاهای سفید به طور معجزه آسا می رویدند، به هیچ وجه تغییر نیافته و کاهش نپذیرفته بود. در هیچ کجای عالم نظیر این زمین دیده نمی شد. وقتی به تارا نگاه می کرد می توانست تا حدی بفهمد که چرا جنگی به وقوع می پیوست. رت اشتباه می کرد که می گفت جنگ ها بر سر پول است. خیر، تمام این نزاها بر سر جریب‌ها زمین زراعتی با آن شیارهای شخم خورده و مراتع پهناور سبز پوشیده از علف و رود زرد خروشنده و خانه‌های سفید خنکی که وسط درختان ماگنولیا خودنمایی می‌کرد اتفاق می‌افتاد. اگر همدیگر را می‌کشتند و هستیشان را با خاک یکسان می‌کردند، برای این بود که این زمین‌ها را بگیرند و برای فرزندان و نوه‌ها و نبیره‌های خود نگه دارند. این جریب‌ها زمین پایمال شده تارا اکنون به او تعلق داشت. حالا که مادرش و اشلی از بین رفته و جرالد دچار جنون شده و در مدتی کمتر از یک شب همه چیز به دست فنا و اضمحلال سپرده شده بود، این دشت پهناور از آن او بود. مثل اینکه یاد دنیای دیگری را می‌کرد. به خاطر آورد که چطور روزی پدرش او را ملامت می‌کرد که تو جوان و نادان هستی و نمی‌توانی بفهمی که زمین تنها چیزی است در این عالم که ارزش جنگیدن و جان فشاندن در راه آن را دارد. زمین تنها چیزی است که در این عالم برای آدم باقی می‌ماند و برای کسی که حتی یک قطره خون ایلندی در شرائین خود داشته باشد، این زمین که در آن زندگی می‌کند برایش حکم مادرش را دارد. زمین تنها چیزی است که ارزش دارد انسان برایش کار کند، بجنگد و بمیرد. آری، تارا ارزش آن را داشت که برایش جنگید و بدون هر نوع تردید و بحثی حاضر شده بود در راهش جان بفشاند. هیچ کس حق نداشت تارا را از او برباید. هیچ کس جرأت آن را نداشت که او و یا کسانی را که امروز تحت حمایت او میزیستند وادارد که دست تکدی پیش منصوبان خود دراز کند و با احسان و صدقه آنها به زندگی خود ادامه دهند. او تارا را حفظ میکرد و از دست نمیداد، ولو اینکه لازم بود برای نگاهداری آن پشت کسی را به خاک و خون کشد. صفحه 530، فصل 26. هنوز مدت دو هفته از بازگشت اسکارلت به تارا نگذشته بود که بزرگترین تاول پایش شروع به چرک کرد و به قدری متورم شد که دیگر کفش به پایش نمی رفت و مجبور بود لنگ لنگان قدم بردارد. آن روز که نگاهی به زخم ملتهب پا انداخت، یک مرتبه ناراحت و افسرده شد و حجابی از غم بر روحش فرو افتاد. اگر این جراحت مثل زخم‌های سربازان مبدل به قانقاریا می‌شد، در آن نقطه دورافتاده و دور از دسترس طبیب چه چاره‌ای جز مردن داشت؟ در آن شرایط ناگوار نمی‌خواست تارا را ترک گوید و اگر حادثه سوءی رخ می‌داد و او می‌مرد، چه کسی از تارا نگاهداری می‌کرد؟ در آن روزهای اول که به تارا بازگشته بود، امید داشت که روحیه سابق جرالد به او بازگردد و سرپرستی آنجا را مثل گذشته به عهده گیرد. ولی در عرض این دو هفته این امید مبدل به یأس شد. امروز به خوبی می دانست که چه بخواهد و چه نخواهد که کیزار تارا و ساکنین آن به روی دستان با تجربه او قرار دارند و هیچ کس نیست که این مسئولیت عظیم را از او بگیرد. برای اینکه جرالد مثل آدمی که مدام در عالم رویا باشد، ساکت و بی‌آزار گوشه نشسته و گویی فرسنگ‌ها از آن سرزمین دور بود. هر وقت هم که اسکارلت در می‌ماند و برای یاری به او روی می‌آورد، می‌گفت: دخترم، هر چه خودت می‌دانی بکن. و یا بعضی مواقع دیگر بدتر می‌شد و جواب می‌داد: دختره، بهتر است راجع به این موضوع با مادرت مشورت کنی. دیگر این مرد تغییر ناپذیر بود و اسکارلت این حقیقت را می فهمید و بدون هر احساسی قبول کرده بود که جرالد تا آخرین لحظه زندگی انتظار بازگشت الن را می کشید و مدام در عالم بیخبری به او گوش می داد. امروز این مرد آدمی بود که رکن اصلی حیات از او گرفته شده باشد و با از دست دادن آن اعتماد، غرور و نیروی قرار ناپذیر مردی او از بین رفت. الن نظیر تماشاچیان بیشمار تماشاخانه‌ای بود که در مقابلش درام پرهیاهوی جرالد اوهارا بازی می‌شد. حالا پرده برای همیشه فرو افتاده، نورافکن‌ها خاموش شده و تماشاگران به طور ناگهانی ناپدید گردیده بودند. در حالی که هنرپیشه پیر و بهت زده‌اش تنها به روی صحنه خالی ایستاده، انتظار سخن راهنما را دارد. در آن بامداد خانه ساکت بود، برای اینکه همه به جز اسکارلت، وید و سه دختر بیمار دیگر برای پیدا کردن خوک سرگردان به مرداب رفته بودند. حتی جرالد کمی به خود آمده در معیت پرک، در حالی که یک دست به بازوی خادم سیاه داشت و در دست دیگر حلقه تناب را نگه داشته بود، در مسیر شیارهای مزرعه به حرکت در آمده بود. سوله و کرین بعد از مدتی گریه بزاری به خواب رفته بودند. این تقریبا کار هر روز آنها بود که حداقل دو بار در شبان روز به یاد مادر بیفتند و اشک به گونه های لاغر خود بیفشانند. ملانی که آن روز برای اولین بار توانسته بود کمی راست بنشیند، در دو طرفش به زیر ملافه دو کودک را خوابانیده بود و مواظبت می‌کرد. یکی بچه خودش که سر بور کرک دارش به روی یک دستش قرار داشت و دیگری بچه دیلسی که موهای سیاه و وزوزی او از زیر ملافه نمایان بود. وید هم پایین پایش به روی تخت نشسته و به یکی از قصه های پریان که ملانی تعریف می‌کرد گوش می‌داد. این سکوت سهمگین تارا برای اسکالت غیر قابل تحمل بود، برای اینکه او را به یاد صحرا و مزارع متروک راه آتلانتا به تارا می انداخت که آن روز تمام نشدنی از آن مکانها عبور کرده بود. ساعتها می گذشت که آن گاو و گوساله اش سکوت کرده بودند. چهچهه پرنده از پنجره به گوش نمی آمد و حتی مرغان مقلد که از نسلها به این طرف در آن وادی و در لابلای شاخه های درختان کهنسال ماگنولیا منزل کرده بودند، آن روز سکوت اختیار کرده بودند. صندلی راحتی را کنار پنجره خوابگاهش آورده، دو دستش را به روی لبه پنجره به زیر چانه‌اش گذاشته و به طرف گذرگاه پایین و چمنزار مقابل و مرتع سبز خالی نگاه می کرد. دلوی از آب چاه پهلویش بود و هر گاه و بیگاه پای تاول زدهش را در آب فرو می کرد و سیمایش را از احساس سوزش و درد در هم می برد. ناراحت و خشمناک بود. درست همان موقعی که بیش از هر موقع دیگر به نیروی خود احتیاج داشت انگشت پایش این جراحت را به راه انداخته بود. شکی نبود که آن احمق‌ها قادر نمی بودند که خوک سرگردان را شکار کنند. دو هفته بود که هر روز کارشان همین بود و به مقصود نمی رسیدند. می دانست که اگر خودش می توانست با آنها باشد، فوری دامنش را تا زانو بالا می زد و با زبردستی در داخل باتلاق تناب را به گردن خوک و بچهش می انداخت. ولی تازه اگر هم این خوک به دام می افتاد و گرفته می شد و بچهش هم اسیر می شد و می آوردند و بعد هر دو را کباب می کردند و می خوردند، تازه چه؟ بعد چه می شد؟ زندگی به همین منوال می گذشت. اشتها را پایان و انتهایی نیست. زمستان می آمد و دیگر تهیه همین مختصر آذوقه هم مشکل می شد. این آخرین بازمانده سبزیجات باغ‌های همسایه هم به آخر می رسید و دیگر چیزی برای خوردن نبود. از طرفی تخم ذرت و پنبه که برای کشت بهاره لازم داشتند و لباس و پوشاک، برنج و حبوبات و شیره قند و امثال اینها. خداوندا، این همه چیز از کدام ممری به دست می آمد و اگر هم وجود داشت پولش کجا بود؟ تازگی ها به طور پنهانی به سر جیب و صندوق و جامدان جرالد رفته و آنچه توانسته بود پیدا کند مقدار زیادی اسناد قرضه حکومت ائتلافی و مبلغی در حدود 3000 دلار بود که آن هم همه اسکناس حکومت ائتلافی بود. با این پول حداکثر کاری که می توانست بکند این بود که یک وعده غذا برای خودشان بخرد، برای اینکه پول حکومت از ارزش خود افتاده و تقریبا هیچ نمی ارزید. درد یکی دوتا نبود. تازه اگر پول هم می داشت خاربار از کجا پیدا کند و اگر در خارج پیدا می کرد چطور به خانه بیاورد؟ چرا خداوند این اسب مردنی را هم از او گرفت؟ اگر این اسب نیمه جان که رد سرقت کرده بود از بین نرفته بود، دنیا امروز برای آنها صورت دیگری داشت. یاد آن قاطرهای چابک بخیر که در این مراتع سبز چه می کردند؟ و آن اسبهای قشنگ درشکه، آن مادیان کوچک خودش، آن کره اسبهای خواهرانش، آن نریان گردنکش جرالد که به درد مسابقه می خورد، همه آنها، اگر یکی از مردنی ترین مادیان ها هم امروز وجود داشت چه خوب بود. اما اهمیت ندارد. وقتی پای خودش خوب شد پیاده به جونزبورو خواهد رفت. گرچه طولانی ترین راه خواهد بود که او در زندگی طی کرده، ولی این کار را خواهد کرد. اگر هم سربازان شمالی شهر را زیر رو کرده و با خاک یکسان کرده باشند، با این حال یک آشنایی را خواهد یافت که از او بپرسد خاربار از کجا تهیه کند. وید چهره رنج دیده و ناراحت خود را برابر چشمانش بلند کرد. از سیب زمینی هندی بدش می آمد و مکرر این موضوع را تکرار می کرد. دلش پلو و خورش می خواست. اصرار هم می کرد کسی برای او یک ترکه صاف ببرد. آفتاب روشن ایوان ناگهان تار و سپس تاریک شد. بعد رگبار تندی شروع به باریدن کرد. دلش بیش از پیش گرفت. سرش را به میان دو دست برد. ولی سعی می کرد که از گریه خود جلوگیری کند. اشک باری چه فایده داشت؟ گریه موقعی مؤثر بود که مردی در آن اطراف باشد و او به آن وسیله بخواهد دل او را رام کند. در آن حال که آن گوشه قوز کرده و سخت با احساس خود جدال می کرد تا مانع ریزش اشک شود، دفعتا صدای سم اسبی به گوشش آمد که یورت مکنان نزدیک می شد.